أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم از فصول کتاب بی مربوط به احکام خیار. تا کنون روشن شد که خیار حق است، حکم نیست. این در مسئله اول. و روشن شد که مورد خیار، یعنی مستحق خیار، مقوم خیار نیست که قابل نقل انتقال نباشد، بلکه قابل نقل انتقال است. این در مسئله دوم. مسئله سوم که هنوز به پایان نرسید این است که حالا که حق خیار قابل نقل و انتقال است، اگر ذوالخیار مرد و وارث یک نفر بود، اون وارث که یک نفر است به جای مورث می نشیند، محذوری ندارد. ولی اگر ورثه متعدد بودن و خیار واحد است، چگونه بین وراث توزیع می شود؟ این مطلب چون مخصوص به خیار نیست، یک، و در خصوص خیار هم هیچ نصی وجود ندارد که ورثه چگونه خیار را به ارث می برند، این دو، لذا درباره تمام حقوق این مطلب جاری است. چون یه استنباط فقهی است از قواعد اولیه. وقتی استنباط فقهی شد از قواعد اولیه، این به صورت قاعده میراث حقوق در می آید، نه مسئله خیار. از حق کشف دارو گرفته، حق کشف صنعت، حق کشف کشاورزی، دامداری، شیلات، کشتیرانی، کشتی سازی، از دریایی و صحرایی و هوایی، هر کاری که یک کسی کشف کرد، این حق تلق اوست، حق مالی اوست. و ورثه درباره این حق سهم دارن. همه این حرفایی که درباره حق خیار گفته شد درباره اون حقوق مطرح است. این میشه قاعده میراث حقوق. چون ما در اینجا هیچ نصی نداریم که خیار را ورثه ارث میبرن و چگونه ارث میبرن. همه اینها به استناد قواعد عامه فقهی است. این قواعد عامه فقهی درباره حق تعلیف، حق کشف دارو، حق کشف صنعت، حق کشف معدن، همه اینها هست. مطلب دیگر این بود که این کشف ها یه سلسله مطالب علمی هست. مادامی که علم است، تعلیم و تعلمش آزاد است. استادی این دارو رو کشف کرده، به یاد شاگردانش میدهد، یا در کشتی سازی یا در کشف معدن، اینا یاد میده. ولی اگر کسی خواست از این علم بهره برداری کند، کار اجرایی کند که سابقه حقوقی و مالی دارد، وارد این مسئله میشود که دیگری حق ندارد. کار علمی است که کسی کرده، یه مطلب علمی رو کشف کرده، خب این رو به دیگران میگوید، تدریس میکند. بعد اما کسی بخواد این رو به صورت کتاب در بیاره، به نام خودش چاپ بکنه و ازش ارث بهره ببره، این حق ندارد. حق تألیف مال این شخص است. ما در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه این گونه از حقوق یا قبلا به دیگری داده شد از باب اجاره به جعاله، یعنی دیگران سهم برای او گذاشتن، گفتن شما پژوهش کنید، یا هر که پژوهش کرد. یه وقتی با شخص معینی قرار داد میکنن میشه اجاره، یه وقتی اعلام میکنن که هر کی پژوهش کرد و این مطلب رو کشف کرد فلهو کذا، میشه جعاله. اگر با اجاره یا جعاله حق کشف به کسی دا قبلا داده شد، که خب انسان دیگه حق نداره. اگر چون چه سخن از اجاره به جعاله نبود، خود شخص این دارو رو کشف کرد یا این صنعت کشف کرد یا این معدن کشف کرد، این را می تواند به دیگری هم اجاره بدهد، هم بفروشد، به دیگری منتقل کند. اینا حقوق مسلم است رو ضوابط عامه، برای اینکه در مسئله حق خیار هیچ نصی ما نداره. خب حالا که این سابقه مالی پیدا کرد، انسان می تواند اجاره بدهد یا بفروشد به مانند. این اصل کلی طرح این برسره برای آن است که اگر کسی خواست یه رساله در میراث حقوق بنویسد که تا کنون نوشته نشده یا کم نوشته شده، راهش این است و دستش هم بازه، یعنی راههای علمی دارد، قواعد اساسی هم وجود دارد برای توریث حقوق. خب 4 وجه گفته شد برای ایراث این حق واحد که به ورثه متعدد برسد. یکی این بود که به جمیع میرسد به نحو استقلال. وجه دوم این بود که به جمیع میرسد هر کدام به سهم و حصه خودشون. وجه سوم که مورد انتخاب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله به همفکرانشون بود این بود که به مجموع ورثه میرسد. وجه چهارم است که به جامع میرسد، به ای وارثین کا. و قول منتخب وجه دوم بود و مقتضی این قول بیان شد، فقدان مانع بیان شد و روشن شد که هم مقتضی برای قول دوم وجه دوم وجود دارد، هم مانع برای وجه دوم وجود ندارد، منتفی است. در نقد وجه اول مطالبی گفته شد و این است که ست اشکال غیر قابل حل شما تو وجه اول دارید. وجه اول این است که این خیار به جمعی برمیگرده، یعنی به استقلال. خب لازمه این حرف داشتن سه حکم است که هیچ کدامی از این احکام سگانه را شما نمیپذیرید. گذشته از اینکه خود این هم دلیلی بر اثبات او نیست. پس 4 اشکال متوجه اینه. اشکال اولی است که دلیل ندارد که شما کل واحد بالاستقلال مالک بشن، کل واحد بالاستقلال این حق را ارث ببرن. دلیل اگر بگید حق واحد با حفظ وحدت میشه کثیر، این که معقول نیست. اگر بگید چند وارث که به جای یک مورث می نشینند، دلیل خود همین ارث نشان آن است که چند حق است، این دلیل قصور دارد. دلیل که یک حق را چند حق نمی کند، که یک حق را تجزیه می کند نه چند حق بکند. هر کدام به اندازه سهم خودشون حق دارد. پس اشکال اول است که این معقول نیست یا دلیل نداره. سه تا اشکال دیگه متوجه است. اون است که شما که میگید کل واحد مستقل است، باید بگید در فصل شون در خیار حرف میزنید دیگه. خیار هم که دو بعدی است، شخصی که خیار دارد یا فصل میکند یا امضا میکند. شما در فصل مستقل میدونید ولی در امضا مستقل نمیدونید. میگید اگر فصل کرد کل معامله منحل میشود، اگر امضا کرد به اندازه حصه خودش امضا کرد، حق دیگران محفوظه. خب این استقلال نشد. استقلال، استقلال در حق خیار این است که خیار دو بعد دارد، یا قبول یا نکول، یا فصل یا امضا. چطور شما درباره فصل غالب استقلالی، درباره امضا غالب استقلال نیستید؟ مگر نمیگید این خیار مستقلا به جمعی میرسد؟ خب که استقلال نشد. یه طرفش استقلال است، یه طرفش حیثی است. هازا اولا. بله، حالا این نقض و این تأیید تو بحثای قبل از تعطیل گفته شد، را باز ممکنه تکرار بشه. برای واسفم کاظم و دیگران رضوان الله دارن که اون روز قبل از تعطیلات تو تارشنبه گفته شد که حق شفعه، حق قصاص، حق قصد اینا وقتی به افراد میرسن حسه ای میشون. در اونجا استقلال نیست تا بگیم اگر حسه ای شد شاهد مقام ماست. بازم ممکن تکرار بشه انشاءالله. خب پس بنابراین این تمثیل از کجا؟ یک نفر فصل کرد باید به اندازه سهم خودش فصل بکنه. اگر خیار مرکب یه حقیقتی است دو بعدی، یا فصل یا امضا، اگر این خیار رو اعمال کرد بالفصل مال تمام معامل است، اگر این خیار رو اعمال کرد با امضا با تمام معامل باشه. خیار بسیط است اما به تبع عقدی که اون عقد به تبع معهود علیه متعدد می شود تعدد پذیر است. لذا هر کسی به اندازه حسه خود خیار دارد. اگر نظر اونها باشه باید اثر استقلال رو بپذیرند. بسیط هم بدونن تجزیه ندونن این اشکال بر اونها وارد است. برای اینکه اگر خیار بسیط است تجزیه ناپذیر، خیار یه امضا دارد و یه فسق. اگر فسق است فسق الکل، اگر امضاست امضا الکل. چطور در فسق میگید فسق الکل ولی در امضا میگید حیثی؟ حالا اشکال سوم یا دوم بعدی است. غرض این است که جمع بین فسق و امضا تصادم حقوقی حق با کیست؟ اشکال بعدی است. الان اگر گفتیم این خیار که مورث داشت به ورثه میرسد بالاستقلال، جمعی خیار دارن نه مجموع و نه جامع، جمعی همانطوری که در فسق مستقل است در امضا هم باید مستقل باشد. معنای استقلال اینه دیگه. پس شرکت شد، اگر شرکت شد تجزیه پذیر است. اگر شرکت شد نظیر شفعه که برسه رسوی برن مغزوم میشه که تجزیه پذیره. اگر بساطت را فرض کردیم معناش اینه که تجزیه پذیر نیست. این حق بسیط به تک تک اینها میرسد فسقن و امضاءن. اگر تجزیه پذیر نیست و بسیط است، شخص واحد که فسق کرد کل معامله را فسق کرد، اگر امضا کرد کل معامله را امضا کرد. خب دیگه معنا ندارد که بین فسق و امضا فرق بگذاریم. بگیم اگر فسق کرد کل معامله منحل میشود، اگر امضا کرد به سهم خودش امضا کرد. این درست نیست، این معنای استقلال نیست. این یکی. و مطلب بعدی آن است که خب یا باید شما در طرف فسق هم بگید حیثی است، یا در طرف امضا هم باید بگید کل است. مطلب بعدی آن است که اگر شما مسئله استقلال را حفظ کردید، باید بگید هر کی مقدم بود کل معامله در اختیار اوست، اون سابق نافذ الکلمه است، چه فسق کند چه امضا. ولی شما به عکس خیال اینجور نمیگید، میگید سابقی اگر فسق کرد معامله به هم میخورد و اگر امضا کرد معامله نسبت به شخص امضا خودش امضا کرد و فاسق بعدی کل معامله را به هم میزند. فسق را مقدم داشتید بر امضا، چه از در زمان مقدم باشد چه از در زمان مؤخر باشد. این برای چی؟ با اینکه حق واحد است و حق واحد به این چند نفر به استقلال رسید. درباره خود مورث اگر اول فسق میکرد امضای بعدی لغو بود، اگر اول امضا میکرد فسق بعدی لغو بود. این حق هر چه که برای مورث است باید به وارث برسد. چگونه شما درباره وراث متعدد میگید که اون قبلی اگر امضا کرد حق دیگران محفوظه و اگر فسق کرد دیگران حق ندارن؟ چرا فسق بر امضا مقدم داشتید؟ مبنا خودشون. اگه ما یه نصی داشتیم، غرض من است که اگر ما نصی می داشتیم میتونستن بگن که ظاهر نص اینه. اما وقتی نص نداریم قواعد همه بر مبنایشون وارد است. برای اینکه اشکال بر مبنایشون وارده، برای اینکه شما اگر میگید این حق به جمعی میرسد باید به همه لوازمش منتظم باشن دیگه. اگر میگن این حق به جمعی میرسد، خب حقی که مال مورث بود این بود که او در فسق مستقل در امضا مستقل، همین هم باید به کل واحد برسد. نص خاصی که وجود نداره که شما رو ضوابط میگید، اون ضوابط عامه همینه. این دو تا ضابطه عامه است که در همه میراث همه حقوق هست، از حق کشف معدن تا حق کشف دارو. و اون است که ادله ارث دو طایفه است. یک طایفه وارث را به جای مورث می نشاند که مالک به جای مالک نشسته است. طایفه دوم مال میت را، ما ترک میت را به ورثه منتقل میکنه. ما در عشق بیش از این دو طایفه دلیل نداریم. همین دو طایفه در باره ارث و حقوق هم مطرح است. اگر پدر چیزی رو کشف کرد به مرد و چند فرزند داشت، این ورثه به جای پدر می نشینن که مالک به جای مالک نشست. اون حق کشف هم به این چند وارث منتقل می شود. ما در ارث که غیر از این دو طایفه دلیل نداشتیم و نداریم. یکی در باره میت، یکی در باره ما ترک المیت. همین دو طایفه در باره حقوق هست، چه در خیار چه در غیر خیار. اگر شما بگید بل استقلال به ورثه میرسد، باز لوازم استقلال منتظم باشید. بالاخره اگر استقلال هست، استقلال در دو طرف باید باشد. ما نداریم استقلال یک جانبه. اگر چون که در فصل مستقل است، باید در امضا مستقل باشد. اگر در امضا حیثی است، در فسخ هم باید حیثی باشد. از طرف دیگه چرا اگر استقلال از هر کدوم که مقدم بود او نافذ است، نه اینکه فسخ را شما مقدم بدارید. کائن ما کان، چه فسخ قبل از امضا باشد، چه امضا فسخ بعد امضا باشد، فسخ را مقدم و امضا بدارید. این دو یا سه اشکال یا سه اشکال به تقریبی که باز شده به چهار شبه برگردد بر اینها وارد است. این آمدن خواستن یک شواهد فقهی را کنند، مسئله حق غصب را، مسئله قصاص را، مسئله حق شفع را. این را گفتن به این که در مسئله غصب اگه کسی را در حال میت مردگی بعد از موتش غصب کردن که دیگه حق غصب به ورثه میرسن. یه در باره قصاص، چون قصاص ماشه است تا زنده است که حق قصاص ندارد، همین که مرد یک حقی است به ورثه میرسن. خب در اونجا چطور میگید اگر کسی عفو کرد، عفوش حیثی است با اینکه مستقلا حق دارد هر کدامشون؟ در حق غصب اینطوره، در حق شفعه اینطوره، در حق قصاص اینطوره. اگر امضا کرد و عفو کرد، اگر عفو کرد میگید حیثی است. اگر خواست امضا حقش اعمال بکند میگید که دیگه حیثی نیست. این شواهد رو چه جواب میدید؟ میگیم اولا اونجا باشه دلیل خاص داریم، برفرض باشه دلیل خاص داریم، یک. ثانیا رأسا از موضوع بیرون است، برای اینکه ما یک عفو داریم، یک اعمال حق. کسی که عفو میکند یعنی از حقش صرف نظر کرده، اعمال نکرده. عفو ذی حق به منزله موت ذی حق است. اگر یکی از این ورثه از حق خودش صرف نظر کند، مثل اینکه مرده باشد، بقیه سهم او به بقیه میرسد. عفو معناش اعمال نیست، عفو معناش اسقاط حق است. اما در اینجا اجازه اعمال حق است. شما یه جا پیدا کنید که حق مستقلن به کسی برسد و در یک بعدش مستقل باشد، در بعدی دیگر مستقل نباشد، این ندارید که. پس بنابراین خیلی فرق است بین اونجا که یکی از ورثه عفو می کند به بین اینجا که یکی از ورثه اجازه می ده. اینها که اجازه میدن حقشون رو اعمال میکنن، اونا که عفو میکنن حقشون رو ساقط میکنن. بین اسقاط حق با اعمال حق خیلی فرق است. پس دو تا جواب دارد، یکی اینکه اونجا عفو است اینجا اعمال، یا اینکه بر فرض باشد ما در باره خصوص حق غصب و حق قصاص نصوص خاصه داریم، اما اینجا که از اون قبیل نیست که. خب حالا اونها چون بزه کردن این گفته شد. خب بنابراین این اشکالات هست. مطلب دیگه این که اگر چون چه همه این ورثه خواستن به اتفاق یک امر انجام بدن، این کارم که بخوام بکنه به اعمال بکنن، یکیشون سر بمیرد، یعنی یکیشون بمیرد، این با فرمایش مرحوم شیخ هم مخالف فرمایش مرحوم شیخ هم نیست، که اگه یکی از ورثه مرد یا یکی از ورثه هست هر سر میشه عف کرد، صرف نظر کرد، اونجا با مرحوم شیخ، مرحوم شیخ که قول سوم بود یا وش سوم بود، که مجموع به ما انه مجموع حق دارند، این مخالف با او هم نیست، برای که این یکی منزله اسقاط حق است، منزله موت است، بقیه حقوق حق او به بقیه ورثه میرسد. پس اگر کسی بمیرد یا عف کند هیچ آسیبی به قول مرحوم شیخ هم نمیرساند. خب این ترسیم اقوال وجوه چهارگانه بود و انتخاب وجه دوم بود که هم مقتضی وجود دارد هم مانع مفقود هست و شبهاتی بر اون اقوال دیگه وارد بود. خب حالا آمدند و این ورثه میخوان اعمال بکنن، اعمال کردن، فصل کردن. اگر فصل کردن، خب اگر مثمن موجود است که بر میگردانن و سمن را میگیرن، اگر سمن موجود است سمن را رد میکنن، مثمن را بر میگردانن و بین خودشون تقسیم میکنن. این حرف نیست. مهمترین شبه اینه که حالا اگر اینها زمین را فروخت، پدرشون پولی را گرفت یا زمینی را خرید، پدرشون پولی را داد، اینا مالها رو تقسیم کردن، بعد از تقسیم میراث فهمیدن که مغبون شدن و قبل فاحش، حالا پدر خیار داشت منتها نمیدانست، این خیار قبل به ورثه رسید، حالا اینا میخوان اعمال کنن، اینجا چی کار بکنن؟ مهمترین شبهه اینه که اگر ورثه خواستن فصل بکنن، فصل آیا به این است که الان چون مال تقسیم شده در اختیار ورثه است، اون کالایی که خریدن الان بین ورثه تقسیم شده یا پولی که گرفتن بین ورثه تقسیم شده، اگر میخوان فصل کنن این اموال از ملک ورثه منتقل میشود به ملک میت، از ملک میت منتقل میشود به اون فروشنده یا خریدار، یا نه مستقیما از خود ملک ورثه منتقل می شود به اون فروشنده یا خریدار. فیه وجهان و قولا، اگر حق کشف و مانند اون را ورثه مورث داشت و مغبون شد در اثر نقل و انتقال، این حق به ورثه منتقل شد، ورثه حالا می خوان اعمال بکنن، اگر فصل کردن، فس به این است که مثمن به جای اولی برگرده، سمن به جای اولی برگرده، آیا میت که بایع یا مشتری بود، ملک که حالا توزیع شده به دست ورثه رسید، از ملک ورثه منتقل می شود به ملک میت، از ملک میت خارج می شود به طرف اون فروشنده خریدار، و همچنین سمنی که استرداد می شود از اون خریدار منتقل می شود به میت، از میت به ورثه، یا نه مستقیما از اینجا از خود ورثه به اونها می رسد. اثر فقهی هم دارد. چرا؟ برای اینکه اگر زمینی را شخص فروخت به پولی را گرفت و این پول چون پول نقد بود و مال منقول بود بین وراث توزیع شد، یکی از ورثه هم همسر او بود، ولی اگر گفتیم فصل شده و این پول برمیگردد و زمین میآید، خب زمین از زمین ارث نمیبره، خب خیلی فرق است، آثار فقهی فراوانی داره. اگر چون چه مزرعی بود، مرتعی بود، باقی بود، این رو فروخت بعد مغبون شد و پول رو گرفت و پول بین ورثه تقسیم شد که یکی از این ورث زن هست، اگر فصل کردن پول بر میگردد به خریدار و اون زمین بر میگردد و زر از زمین رشته میبره. اینا اثر فقهیش که برش باره. خب فیه بچهان به قولا ظاهرن بچه ممتاز این است که این مال به ملک میت منتقل بشود، از اونجا به ملک طرف، و اون کالا یا سمن هم از ملک طرف خارج بشود بیاد به ملک میت، از ملک میت بیاد به ورثه برسه. چرا؟ برای اینکه مقتضی این مبنا وجود دارد، مانی هم در کار نیست. مقتضی این مبنا است که فسخ معامله جدید نیست، حل معامله قبلی است، حل عقد قبلی است. این اول، یه معامله تازه‌ای که نیست، گشودن عقد قبلی است. مطلب دوم است که عقد قبلی از یک طرف بین سمن و مسمن بود، از طرفی بین این میت و اون طرف دیگر بود. این عقد، این گره از در مال بین سمن و مسمن و از در مالک بین میت و اون طرف، این گره همکنون باز شد. حالا که باز شد، هر کدوم به جای اصلیش برمیگرده. یعنی مسمن میاد تو ملک بایه، سمن میره تو ملک مشتری. مشتری و بایه همون دو نفر هستن. این مقتضای قاعده اولی است. شما میگید ورثه که نه خریدار بودن نه فروشنده، اگر فسخ کردن طرف معامله که وارث نبود، ملک بیاد تو ملک، مال بیاد تو ملک وارث، این وجهی ندارد. اگر فسخ یه معامله جدیدی بود، بگیم الان که شخص مرده است، اگر نقل انتقالی هست به ورثه میرسه، اما فسخ معامله جدید نیست، حل پیمان قبلی است. اون گره قبلی بین دو طرف بود، بین میت مورث بود و خریدار یا فروشنده دیگر، بین سمن و مسمن. سمن بر میگرده جای اصلی، مسمن بر میگرده به جای اصلی، و اون جای اصلی یک طرفش میت است، یک طرفش هم خریدار دیگه. بله چرا هست دیگه. حالا میرسیم به سراغ این مانه. خب پس بنابراین این مقتضی شد. بله غرض اینه که در این گونه از موارد ملک امر اعتباری است، ببینیم مانعی وجود دارد یا مانع وجود ندارد. پس بنابراین میشود گفت به این که چون فسخ معامله جدیدی نیست، به همون اولی برمیگرده. اما والذی یتخیل انه مانع، چند امر است. محظور اول و مانع اول این است که ملک سلطنت است. این که میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، ملک نحو سلطنت است. مالک کسی است که مسلط باشد. اگر ملک سلطنت به سیطره است بر قلب و انقلاب مال، و مالک سلطان است، الناس مسلطون علی اموالهم، میت که سلطان ندارد، این قدرت تصرف ندارد، پس او صلاحیت مالکیت ندارد، صلاحیت ندارد که مالک چیزی باشه. ولی صلاحیت نداشت، ملک به او بر نمیگرده. چون صلاحیت ندارد، ملک به او بر نمیگرده. پاسخ این شبه این است که انسان که مرد سه وضع پیدا میکنه، یا در بعد الموت سه تا حکم داره. یه حکم مال روح اوست که او عالم بود، دانشمند بود، امثال ذالک بود، این علوم سر جاش محفوظ است، لذا میگن بقای بر تقلید قبل نظر یده جایز است. اینکه باقی بر تقلید او هستند، برای اینکه او همون علم و اون احکام و قوانین رو در جان خود داشت و دارد. این مال روح او. بدن او یه حکمی دارد، تقصیل است، تکفین است، تهنیت است، نماز است، دفن است. این مال بدن او. سوم مجموع روح و بدن است که روحی که بدن تعلق بگیره به نام حیات است. این دیگه در میت نیست، این در میت نیست، حیات در میت نیست، سلطه مال حیات است. بله در حیات، میت حیات ندارد، سلطه هم ندارد. این رو ما قبول داریم که انسان بعد از مرد دو تا قضیه ایجابی دارد، یه قضیه سلبی. اون چه مربوط به روحش است محفوظه، اون چه مربوط به بدنش محفوظه، اون چه مربوط به تعلق روح به بدن است او محفوظ نیست. این رو ما قبول داریم. اما کی گفت حقیقت ملک سلطنت است و اگر کسی مار سلطان نبود مالک نیست؟ این کودکی که تازه به دنیا آمده و یک لحظه بعد از میلاد او اون پدر مرد، مال به این میرسد یا نه؟ مال به این میرسد. این که قدرت بر نقل انتقال و قلب و انقلاب ندارد، دیگه سلطنتی ندارد. اگر میگه جد و ولی دارد، اینجا هم و وارث ولی هستن، ولی برای اجرا در مقام اجرا جای مولا علیه می نشیند، نه در مقام مالکیت. ملک مال سبی است، ولی اجرا کننده است. اینجا ملک مال میت است و راسی و اولیا هستند و سلطه دارند. پس در حقیقت ملک عقص نشده که مالک باید سلطه داشته باشد، قدرت نقل انتقال داشته باشد. این در سبی اینطوره، در مجنون اینطوره، در مغمى عليه اینطوره. اینا همشون مالکن، هیچ کدوم سلطه ندارن. نه مالک نیست. اگر یه چیزی ملک او بود که سلطه دارد، که حالا ما بریم جا ملک او هست یا ملک او نیست، نسبت به سلطه هم چون وصیت کرده است، اینا اولیا اجرا میکنن. و الان دیگه ملک اون مصالح است، یه مصابه داریم یه مصالح. الان دیگه ملک میت نیست. اگر وصیت کرد که این سلش را به فلو مؤسسه یا فلو مسجد بدید، مصالحش اون مسجد است که مالک است، مصابهش این مال میت اشکار است. وصی مأمور اجرای این وصیت نام است، نه که در سلش رو مالک باشد. خب در این مقام پس در حقیقت ملک سلطه و امثال سلطه عقص نشده. بله خب نه منظور این که اگر حقیقت نه اگر چون که اون حکم سالس باشد که به حیات مربوط است، بله اون نمیشه زنده رو با مرده میگش تشبیه کرد. اما در حقیقت ملک اینا ادعا میکنن که در حقیقت ملک سلطه مأخوذ است. نه خیلی سلطه مأخوذ نیست. ممکن است کسی مالک باشد قدرتی برای سلطه نداشته باشد. این دوره. حالا فعلا قلت که اینها درست است که فعلا مالک سلطه ندارن، اما شعنن دارن دیگه. همین که میتونه بعد از بلوغ این کار رو بکنه، یا مغمى عليه یا مجنون بعد از افاقه میتونه این کار رو بکنن، این ملکیت این سلطه شعنی رو دارن که میگن قلتو. حالا اگر کودک قبل از بلوغ مرد، مجنون و مغمى عليه قبل از افاقه رخت بربستن، این نه فعلیتی هست نه شعنیتی. پس بنابراین در حقیقت ملک سلطه عقص نشده. چون در حقیقت ملک سلطه عقص نشده، میت میتواند مالک باشه. خود اون مالک لازم نیست به تمام مسلط باشد، ولی او میتونه کار باشه. الان چیزی رو ملک میدن اهدا میکنن به یک مرکزی، به یک مؤسسه، اهدا میکنن به قبرستان، اهدا میکنن به بیمارستان، اهدا میکنن به مسجد. اینا یه سلطه ندارن که. اون متولی ها مسئول اجرای این کاره، نه که اونا مالک باشن. اونی که مالک است جهت است که سلطه ندارد. اینه که اجرا میکند مالک نیست. پس در حقیقت ملک عقص نشده که مالک سلطه داشته باشد. الحمدلله در حقیقت ملک این عقص نشده، اگه اینا مالک نیستن. بنابراین در حقیقت ملک اگر چیز انسان به یه مؤسسه داد، به یه مرکز خیریه داد، اون یه جهت است، یه عنوان است، اون که قدرت سلطه ندارد، حقیقتا اون مالک است. اما مسئولان داخلی دارن اجرا میکنن. اونی که میتونه اجرا بکنه که مالک نیست، اونی که مالک هست که سلطه ندارد. پس در حقیقت ملک سلطه نه. اونی که گفته شده الناس مسلطون علی اموالهم، چون ناس را با خود مال او حساب کرده، یعنی جز سلطه رو محدود کرده. پس بنابراین در حقیقت ملک این سلطه اخذ نشده و میت میتواند داشته باشد. را برسیم به شبهات بعدی. الحمدلله و الحمدلله.